تولید در دنیای اسباب بازی ها.
تمرین کن تا خلاقیت تقویت شد.
کسب و کاری که 9 سال پیش حامد پیشوایی اون رو شروع کرد.
اولین کاری که تولید کردم این بود. درآمد اون روز من اصلا درآمد مناسبی نبود و اون چیزی که به من انگیزه میداد علاقه خیلی زیادم به این کار بود و همینم باعث شد که به درآمد برسه.
برای تولید یک بازی هم آزمون و خطا کرده و هم ذائقه سنجی کودکان.
کالا 4-5 بار جعبه طراحی شده به واسطه همین که ما نمیدونستیم چه اتفاقی میافته. شاید این بازی رو من بیش از 3 ماه با آدم های مختلف بازی کردم و گذاشتم بازی کنن که ایرادهای احتمالی طراحیش در بیاد. حافظه تصویری کودک موثره و حافظه کوتاه مدت. با بچه بازی کنی این بازی رو احتمال قریب یقین بازنده بازی خواهی بود.
این کارآفرین بسته‌بندی رو نقطه آغاز و با اهمیت ارتباط مشتری با محصول میدونه.
تو 3 ثانیه آنچه که محصولت میخواد به عنوان بازاریابی روش اتفاق بیفته جعبت باید این کار رو انجام بده.
شکست رو هم به دفعات تجربه کرده.
60 تا محصول داریم که از این 60 خورده حدود 15 تا شکست خورده هستن و از خط تولید حذف شدن. اون همون شکستایی هستن که الان باعث موفقیت ما میشن.
اما حالا اوضاع فرق کرده و اشتغال زایی هم رسیده.
برای 10 نفر به صورت مستقیم، برای 15 نفر به صورت غیر مستقیم.
او ارائه محصول با کیفیت رو عامل حیاتی برای رشد در کسب و کار میدونه.
هر روز، هر هفته دنبال یه محصول جدید، دنبال یه کار جدید، دنبال یه بسنجی، دنبال یه بهینه کردن کیفیت تولیدمونیم. قطعات جوری طراحی شدن که لبهای تیز نداشته باشن، دست بچه توی برخورد با این لبها اذیت نشه. من باید جنسی رو انتخاب بکنم که مخاطب حاضر باشه بابتش بها پرداخت کنه.
حامد میگه رشته تحصیلیش که مکانیک بوده به کمک کسب و کار امروزش اومده و تونسته مهارت‌های دیگر رو هم یاد بگیره.
مهارت‌هایی که شما لازمه برای این کار داشته باشید طبیعتاً بخشش به طراحی محصول برمیگرده، بخشش هم به طراحی بسته‌بندی.
تولیدات این کارگاه اسباب بازی 0% ایرانیه.
گرانول که توی پتروشیمیای ایران توی تنوع خیلی زیادی تولید میشه که یکی از مواد اولیه‌ای که ما توی اسباب بازی استفاده می‌کنیم. مواد حرارت میبینه و نهایتاً توی قالب تزریق میشه و تبدیل میشه به قطعاتی که الان اینجا میبینید.
برای شروع یک کسب و کار مهم نیست چند ساله باشید. مهم اینه که با پشتکار و انگیزه در مهارتی که دارید حرفه‌ای بشید. تولید اسباب بازی ایرانی توی کشورمون ظرفیت بزرگی داره، به طوری که با ایجاد ابتکار و نوآوری میشه در این کسب و کار تا 70% سود هم داشت.
درود به آقا حامد که مهم نیست که چند ساله باشید. کاری کرده کارستون و از ظرفیت بالقوه اشتغال آفرینی اون هم در زمینه تولید اسباب بازی بهره کافی رو برده و باعث شده که محصولات خودش که سن و سال هم نمیشناسه رو ارائه بکنه به بازار و فکر میکنم که هدف صادراتی هم مد نظرش باشه. اون هم دور از دسترس نیست و اهداف بلند مدت کارآفرینا همیشه یکی از مهمترین نکات است که اونها رو منفک میکنه و مجزا از سایر افراد. تولید اسباب بازی یکی از زمینه‌های بسیار مهم هست که وسیله سرگرمی بچه‌ها و کودکان رو فراهم میکنه و ساخت و استفاده از اون در میان همه اقوام بشر قدمتی به طول تاریخ داره. متشکرم که همراه هستید با ما با برنامه تابلوی واردات. 16:33 کماکان تا حوالی ساعت 17 ما رو بشنوید.
تابلوی واردات، برنامه برای رقابت تولید کنندگان با رقبای خارجی.
چراغ سبزی به تولید با معرفی تولید کنندگان برتر.
هر شنبه تا چهار شنبه
ساعت 16
از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بخش هایی که خواهید شنید:
خبر خوب،
آشتی با تولید،
راهنمای کسب و کار،
چراغ سبز
و پویش معرفی تولید کنندگان برتر.
رادیو اقتصاد.
متشکرم از همراهیتون با برنامه خودتون، برنامه تابلوی واردات که شنبه تا چهارشنبه در این ساعت میتونید شنونده اون باشین. 30,367 فراموش نکنید. در این بخش میخواییم درباره آمار 8 ماهه صادرات کالا از گمرک مازندران گفتگو بکنیم با جناب آقای نیک نفس، ناظر گمرکات مازندران و مدیر کل گمرک نوشهر. منو همراهی بفرمایید در این بخش. جناب آقای نیک نفس سلام به شما، وقتتون بخیر.
سلام، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید و تن درست. یه گزارشی رو از زبان حضرت علی بشنویم درباره 8 ماهه امسال، از ابتدای سال تا پایان آبان ماه و بله. آنچه که در تجارت خارجه صادرات کالا در گمرک مازندران شاهدش بودیم.
خوشبختانه آمار صادرات 8 ماهه ما در سال 1401 از گمرکات استان مازندران روال و پیشرفت خوبی داشته. ما 742,000 تن صادرات داشتیم در انواع مختلف کالاهای صادراتی استان که خدا رو شکر نسبت به سال همزمانی در 8 ماه 1400 25% از نظر وزنی افزایش داشتیم و از نظر ارزش دلاری 4% افزایش داشتیم. اهم کالاهای صادراتی ما در استان سیمان بودند، مصنوعات و محصولات از مواد معدنی بودند، فراورده های لبنی بودند، چوب و اشیای چوبی بود، مواد پلاستیکی، فلزات، بعد محصولات صنایع شیمیایی، کیوی، پرتقال و مرکبات، آب میوه و پوره، فراورده های گوشتی و خوراک آماده دام، به اضافه اعضا و قطعات گلوگیا و نوشیدنی ها و شربت ها و شیرنی و مرغ منجمد.
بله بله، بیشتر کشورهایی که در صدر قرار میگیرن این 8 ماه جناب آقای نیک نفس و صادراتمون به اونها بوده رو اشاره بفرمایید.
آره قربونتون، کشورهای مقصد ما که اولویت اول فدراسیون روسیه هست، بعد قزاقستان، عراق، ترکمنستان، امارات متحده، ازبکستان، آذربایجان، ترکیه و ارمنستان، افغانستان، ایتالیا، پاکستان و رومانی و گرجستان، قطر، لهستان، کویت و سوریه و اوکراین و مالزی و ویتنام که کشورهای آخر ما در این موضوع صادراتی بودن.
درسته. بفرمید. بله با شما همراهیم.
که حالا خوشبختانه روال به خوبی داره انجام میشه و تولید کنندگانمون تو این عرصه دارن رقابت میکنن با کشورهای همسایه‌مون، خصوصا با این موضوعیت تحریمی که به وجود اومده. خدا رو شکر به قوت الهی فعالیت گمرک در کنار به عنوان همکار شبانه روزی دارن سرویس میدن و هیچ گونه نگرانی و دغدغه‌ای رو از این بابت ما نداریم.
درود بر شما. و جناب آقای نیک نفس بپرسم و یک قیاسی انجام بدم گمرک مازندران با گمرک سایر استانهای کشور که در چه رتبه و جایگاهی قرار میگیره، اون هم با نگاهی به 8 ماهه ابتدایی سال 1400.
بله، گمرک مازندران در مقایسه 8 ماه هست با این افزایشی که داشته جزء 5 تا گمرک برتر صادرکننده استان کشور هستش.
جزء 5 صادرکننده برتر شناخته میشه. بسیار عالی. و چشمانداز و افقی که مد نظر دارین برای سال آینده و ماهای پایانی 1401 که این آمار و ارقام کماکان سعودی باشه چیست؟
ببینید اگر ما به همین روال حرکت و خصوصا که الان فصل صادرات مرکبات ما هستش و کیوی که یکی از مهمترین به اصطلاح کالای صادراتی این استان و شروع شده، انشالله ما این افزایش رو شاید تا 10-20% هم از لحاظ وزنی و هم از لحاظ ارزشی بالا ببریم. این اگر مشکلی پیش نیاد، شرایطی پیش نیاد و گمرک همتون در کنار این صادر کنندگان هستش، خصوصا تولید کنندگان بخش صنعتی ما و شبانه‌روز داره به اینا سرویس میده، به امید خدا اتفاق پیش نیاد ما رو به افزایش از به اصطلاح صادرات ما در استان،
امید به خدا این اتفاق
و دغدغه‌ای از این بابت من نداریم.
بسیار عالی. و بخوایم تو خود استان مازندران هم نگاه بکنیم، فعالترین و پیشتازان در شهرها، گمرکات شهرهای مختلف و شهرستانهای مختلف استان کدوم شهرها بودند؟
فعلا شرکت کاله
نام از نام تجاریشون مد نظرم نبود، مثلا به طور مثال ساری در ابتدای بد با قول اینطور منظور از شهر سنه
بله گم رو که ساری از لحاظ به اصطلاح افزایش همین صادراتشون در رتبه اول، بعد پشپندش گم رو که امیرآباد ما هست، بعد آمل هستش.
ساری
نسبت به سال قبل اینا افزایش داشتن 33% هم از لحاظ ارزشی و تقریبا 40% هم از لحاظ وزنی افزایش داشتیم.
درست. و بخوایم در پایان یه نگاهی بندازیم جناب آقای نیک نفس حضرت‌عالی که ناظر گمرکات مازندران هستین و خودتون مدیر کل گمرک نوشهر هستین، مشکلات و محدودیت‌های پیش روی شما و سایر گمرکات مازندران رو بخوایم نگاهی بهش بیاندازیم، به چه مواردی و عواملی اشاره می‌کنید؟
اگر بخوایم از بابت مشکلات گمرک بخوایم بگیم، خب ما کمبود نیروی انسانی هست که خب با همکارهای ما سعی میکنن با فعالیت و پشتکاری و کمک شبان روزشون اینو حل بکنن. مشکل خاصی ما از آز سیستم اداری نداریم، خدا رو شکر. سامانه ای هم که ما برای تسلیم و تسهیل صادرات قرار دادیم، این سامانه باعث شد که تجار ما بدون مراجعه به گمرکات بتونن در محل کارخانه، در محل شرکت خودشون به صورت برخط کار صادراتشون رو انجام بدن و از همونجا بارشون رو بفرستن بدون اینکه از نیروی انسانی یا اینکه تعلل و توقفی در صدور کارهاشون باشه. خدا رو شکر برنامه و سیستم گمرک که سامانه‌ای براش تبیین شده خیلی کمک میکنه به صادر کنندگان و تولید کنندگان. فقط بعضی از کالاها که نیاز به حضور گمرک در اونجا هست، ما اومدیم حسب دستور استاندار محترم کالی و افرادی رو برای این موضوع به صورت کشیک و شبان روزی قرار دادیم که این موضوع هم مرتفع بشه و ما شب و یا در زمانهای تعطیلی هم به این دوستان و این صادر کنندگان عزیز و محترم سرویس
بدهیم. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای نیک نفس، ناظر گمرکات مازندران و مدیر کل گمرک نوشهر که با ما همراه بودیم و یک نگاهی داشتیم به آمار 8 ماهه صادرات کالا تجارت خارجه از گمرک مازندران. آرزو موفقیت برای شما دارم.
خواهش میکنم.
سلامت باشین و تندرست. به خودم بسپارمت.
راه‌های ارتباطی ما با شما، سامانه پیامگیر ما 30036-37.
و اما خدمتتون گفتم که از هفته آینده با پنجره اقتصاد سری جدید برنامه تابلو واردات با شما همراه خواهیم بود. بخش‌های مختلفی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. یکی از بخش‌ها اتفاقات اقتصادی روز هست که تحت عنوان خبر روز تقدیمتون میشه. یه نمونهش رو الان بشنویم، در خصوص مرغ هست. به اتفاق بشنویم بخش خبر روز رو.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با توجه به افزایش تقاضا برای مرغ در چند روز گذشته گفت:
برای تقاضای مردم که بتونن مرغ مورد نیازشون رو تامین بکنن، خب الحمدلله ما در حوزه تولید فراوانی تولید داریم و مشکلی در تولید و تامین نداریم. بنابراین خب روزانه بین 1200 تا 1400 تن بار میاد برای استان تهران و هم در سطح شهر، هم در میادین بهمن و پیروزی و هم در سطح‌های بسته‌بندی داره توزیع انجام میشه. خب این افزایش تقاضا باعث شد که قیمت خب خیلی اومده بود پایین و این مطلوبیت نداشت برای واحدهای تولیدی. مرغداران داشتن ضرر می‌کردن و این درخواست انجمن اتحادیه مرغداران باعث شد که افزایش چشمی داشته باشیم و
تقاضا
افزایش چشمی در تقاضا داشته باشیم و قیمت الان زیر قیمت مصوب آس هست و الان داره 54 تومن، 53 تومن و 55 تومن به صورت عمده در میادین بهمن داره عرضه میشه.
جا در نرخ تره بار چند هسته؟
نرخ تره بار پایین تر از این هستیه. 51 تومان. 51 تومان از سازمان میادین داره عرضه.
روز در واقع این تعیین شد.
بله بر اساس افزایش، ولی باز یک قیمت مصوبه، مصوبه ما 58 تومانه.
البته نرخ مصوبه ما 63000 تومان.
بله اون برای خرده فروشی است.
فروشی 63000. شما برای عمده فروشی
است.
الان یه مسئله هم که وجود داره این بحث ازدحامی هستش که بعضا به وجود میاد در ورودی میدان بهمن. دیروز هم گفته میشد که حالا از روز گذشته شروع شده ثبت در واقع این موقعی که وارد میدان بهمن میشن دونه دونه، این علتش چی هستش؟ این خودش ممکنه باعث نوسانات قیمتی هم بشه.
عرض کنم محصر شما، این ترافیکی که ایجاد شده به خاطر این است که سازمان میادین شهرداری، سازمان میادین شهرداری میدان پیروزی رو مناقصه گذاشته، میادینش رو قرفه. اون قرفه ای که تامین کننده سازمان میادین بودن، این اومده در میدان بهمن مستقر شده و روزانه 150 تن بار میاد اینجا و اینجا خارج میشه و این باعث شده که عرض کنم محصر شما ترافیک ورودی داشته باشیم و خروجی. من خواهشم از مدیران محترم سازمان میادین این هست که این انتقال بدن به میدان پیروزی.
همچنین نشان افزودن هیچ نگرانی برای افزایش قیمت مرغ وجود ندارد و در حال حاضر مرغ زیر نرخ مصوب در سطح میادین و خرده فروشی ها توزیع میشه.
بله، این بخش خبر روز بود که تقدیم حضورتون شد. از هفته آینده که با پنجره اقتصاد در همین ساعت همراه خواهیم بود. بخش مختلفی مثل همین خبر روز دیگه عرض کنم، ما میتوانیم، خبر خوب که دیگه بخش ثابت هست، شنیدنی با شما و رویدادهای اقتصادی و آشتی با تولید و خیلی بخشای دیگه تقدیم حضورتون میشه. تا حالا که خیلی فاصله نگرفتیم از این بخش خبر روز که در حوزه مرغ بود، حضورتون بگم که مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشورم گفته که بعد از درخواست از مردم برای مبادرت به خرید و حمایت از تولیدکنندگان داخلی مرغ، در 3 روز گذشته میزان مصرف در کشور حدود 30% افزایش داشته. بریم و همراه بشیم با بخش خبر خوب.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانش قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب.
اما یک خبر خوش برای مالکان خانه های فرسوده، پروانه ساختمانی خانه های زیر 50 متر صادر میشه. خبر خوبی بود که جناب آقای محمد آیینی، مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهرهای ایران ارائه کرد. همین حدوداً 2-3 ساعت پیش بود از صدور پروانه های ساختمانی خانه های زیر 50 متر، اون هم در بافت فرسوده، خبر داد و از روند طولانی صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری خودشون هم انتقاد کردن. یه آمار و ارقام رو هم بگم خدمتتون که آقای آیینی با یادآوری برنامه ریزی برای ساخت سالانه 150,000 واحد مسکونی در قالب برنامه دولت جهت ساخت سالانه 1,000,000 واحد اظهار کرد که 111,000 واحد مسکونی در بافت فرسوده در حال ساخت است.
تابلوی واردات.
اما خبر خوب دیگه‌ای که خدمتتون میخوام بگم و شامل کارآفرین‌ها هم میشه و بسیاری از افراد تحصیل کرده دانشگاهی و دانش بنیان‌ها رو درگیر می‌کنه، خبر از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور داره که به 73000 مگاوات رسید. معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی با اشاره به نیروگاه فولاد بوتیا که به شبکه برق کشور پیوسته گفت که ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور با اتصال این واحد به مرز 73000 مگاوات رسیده. این آمار و ارقام از این جهت قابل اهمیت است که یه اشتغال آفرینی بسیار خوب و کارآفرینی رو هم در پی خواهد داشت. اولین برنامه این هفته تابلوی واردات به پایان رسید. بازپخش برنامه رو میتونید ساعت 1 بامداد شنونده باشین. تا فردا ساعت 16 بدرود، خداحافظ.
عصر پاییزی خاطر انگیز رو براتون آرزو میکنم و از اینکه همچنان شنونده رادیو اقتصاد هستید از همه شما ممنونم. منتظر باشید تا دقایقی دیگر ابتدا راه پیشرفت رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان و بعد از پیام بازرگانی و چند آنونس که تقدیم شما عزیزان خواهد شد، طبق روال هر شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 17 برنامه عصرگاهی تقدیمتون خواهد شد. اما امروز این نوید رو به شما عزیزانی که منتظر هستید بدم که این برنامه با قالب جدیدتری قراره که امروز اون رو بشنوید و ازش لذت ببرید. همچنان با ما باشید. 3036-37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و شماره تلفن 2265-2525 با پیش شماره 021 هم در اختیار شما شنونده های نازنینه.
راه پیش رفت.
در این منطقه هم، در این منطقه غرب آسیا، یک نقطه هست که از همه مهمتره و اون ایرانه. تو این منطقه از همه این کشورهایی که تو این منطقه هم نقاطی که هستن، ایران از همه مهمتره، به خاطر اینکه هم ثروتش بیشتر از همه این کشورهاست. نفت، گاز، معادن طبیعی، هم نقطه وقوع این کشور حساس‌ترین نقطه است. چهارراه شرق و غرب، چهارراه شمال و جنوب، از قدیم هم میگفتن چهارراه مهم این منطقه ایرانه. رو ایران بیشتر از همه حساس بودن، لذا رو ایران سرمایه گذاری کردن. اول انگلیس‌ها آمدن، هرچی توانستن نفوذ پیدا کردن، وارد شدن، تشکیلات درست کردن، از کشورهای مختلف برای خودشون طرفدار و مزدور درست کردن، که حالا داستانی است این مسئله مزدورسازی و طرفدارسازی انگلیسا تو ایران. اینقدر گوشه و کنارهای مهم داره که اینا متاسفانه کمتر هم گفته شده، کمتر هم نوشته شده، ولی بوده. اینا رو ما دیدیم از نزدیک، بعضیشو لمس کردیم، حس کردیم. بعد هم آمریکایی‌ها آمدن. آمریکایی‌ها هم اولی که آمدن به عنوان کمک آمدن. زمان ریاست جمهوری ترومن، اصل چهار ترومن، یعنی کمک و اولش به این عنوان آمدن. بعد یواش یواش چاپاشون رو محکم کردن، دیگران رو کنار زدن یا تضعیف کردن، خودشون مسلط شدن بر ایران. همه چیز دست اینها بود. شما اگر نگاه کنید تو این خاطراتی که از رجال سیاسی در دوران پهلوی باقی مونده، اونجا میبینید حتی محمد رضای پهلوی که خودش نوکر آمریکایی‌ها بود، برای اونا کار میکرد، او حتی از اینا گله داره، منتها جرأت نمیکنه به زبان بیاره. تو جلسه خصوصی با اسدالله علم و با نزدیکانش گله گذاری میکنه. یعنی اینقدر آمریکایی‌ها پاشون جلو گذاشته بودن، زور و باج‌خواهی میکردن که حتی کسی مثل محمد رضا رو هم گله‌من کرده بودن از خودشون. رو ایران یه چنین تسلطی داشت.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجاست؟ خونه اسباب بازی هست. گیری رو سب کن، هنگار اینجا یه خبراییه.
یکی رفته تو کارگاه و فنرها رو عوض کرده.
بیا باید بریم کمکشون.
دارن درده کشن یه کاری ما کن.
باشیده
بگو بوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
آگاهی از نوسان قیمت ارز، نرخ برابری دلار و یورو، تحلیل نوسانات ارزی در تالار ارزی.
خب صحبت میکنم با آقای لواسانی، کارشناس بازار ارز. آقای لواسانی سلام، خدا قوت.
سلام خانم صادقی، من هم خدمت شما و همه شنوندگان روز بخیر عرض میکنم.
سپاسگزارم. لطفا بفرمایید برامون از آخرین اخبار و اطلاعات این بازار.
خواهش میکنم. روز شما چند که نرخ داد و ستد حواله های ارزی در سامانه نیما امروز به این شهر بوده که دلار امریکا 29,940 تومان، یورو 31,650 تومان و درهم امارات 8,130 تومان، یوان چین 4,450 تومان و روپیه هند 425 تومان امروز معامله شده در بازار حواله. و قیمت اسکناس های معامله شده در شبکه صرافی مجاز هم به این شکل بود: دلار امریکا 35,450 تومان قیمت خود تقریبا با تفاوت خرید فروش، و یورو 37,800 تومان، درهم امارات 9,800 تومان و پوند انگلیس 44,000 تومان، دلار کانادا 27,500 تومان، دلار استرالیا 24,000 تومان و لیر ترکیه هم 2,050 تومان معامله شد.
متشکرم، خیلی ممنونم از توضیحات شما و ارتباطی که برقرار شد. براتون آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدارت. گفتگوی من رو شنیدید با آقای لواسانی، کارشناس بازار ارز.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدمی ماست.
9 دقیقه و 10 ثانیه رو ما پشت سر گذاشتیم از نیمه اول. از صدای مرکزی پیش و رادیو جام جهانی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم.
نگاه دنیا با جام جهانی. جام جهانی را از رادیو جام جهانی جزیره زیبای کیش در همسایگی بزرگترین اتفاق ورزشی جهان با ما بشنوید.
موج اف ام
ردیف 95.5 مگاهرتز.